قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه زنده امت واحده تقدیم حضورتون میشه. انشالله که این برنامه مقبول طبعتون قرار بگیره، بتونه به سوالاتی که در نزد شما و نهان شماست در مورد امت واحده انعقاد و ضرورت تشکیل و تحقق اون پاسخ بده و به هر حال بتونه مفید باشه. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی هستیم. استاد عزیزمون عرض سلامی داشته باشند و بعد هم اگر اجازه فرمودن خلاصه ای از بحث گذشته رو انشالله عرض میکنیم که در فضا هرچی بیشتر واقع بشیم و قرار بگیریم و بعد هم انشالله ضمن تصحیح گزارش حقیر استاد بحث خودشون رو کامل میکنن و استمرار خواهند بخشید. در خدمت هستیم.
عرض سلام داریم خدمت هستالی و همه بینندگان عزیز و فرهیخته و همطور دستن در کاران این برنامه خیلی خوب.
علیکم السلام.
به تولد امام حسین علیه السلام رو هم من عرض تبریک دارم به همه بینندگان و مجموعه.
علیکم السلام. استاد عزیز و بزرگوارمون در بخشی از نکاتی که میتونه در بحث امت واحده تأثیرگذار باشه به راهبردهای انبیا علیهم السلام پرداختن که حالا عزیزانی که دنبال می‌کردن برنامه رو شهادت خواهند داد و به این مسئله خواهند رسید و این مسئله رو تایید می‌کنن که به هر حال این مباحث پایه‌ای، زیربنایی و اساسی اگر مورد توجه قرار بگیره می‌تونه بحث امت واحده رو از جهت مباحث نظریش تکمیل بکنه و زمین‌های عملیش رو فراهم بکنه. فرمودن که پیامبران الهی راهبردهای مختلفی داشتن که اگر ما اونها رو بتونیم استخراج بکنیم نوعی تحول مثبت در جامعه رقم می‌خوره و اصلا حرکت‌های اجتماعی بدون این راهبردها و خط مشی‌ها محقق نمیشه. بنابراین اولین فایده این راهبردها اینه که بتونیم یک برنامه جامعی در زمینه تحقق امت اسلامی فراهم بکنیم. البته به ضرورت‌هایی هم باید توجه بکنیم، از جمله این که باید پروژه‌های کلان قرآنی رو مورد بررسی و شناسایی قرار بدیم، با منطق قرآن در این باره صبورانه، عالمانه و با تعمق و روشی علمی مواجه بشیم و برخورد بکنیم. در این پروژه‌های قرآنی به حد شعار اکتفا نکنیم و اونها رو وارد جاهای تصمیم ساز اندیشه سازی مانند حوزه علمیه بکنیم و در شناسایی استخراج و به ویژه کار کارشناسی در مورد این پروژه ها بسیار پرتلاش و سعی باشیم تا جامعه اسلامی ما به اون تحولاتی که در خور و شایستگی خودش هست برسه و زمینه های هرچه بهتر تحقق امت اسلامی رو فراهم بکنه. در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام اون ویژگی ها، خصال و شرایط ویژه حضرت از جهت به ویژه راهبرد هایی که داشتن خب مطالب قیمی رو فرمودن، راهبرد هایی رو اشاره کردن. به یکی از راهبرد هایی که اخیراً اشاره کردن اینه که حضرت وارد گفتگو می شدن، راهبردی که برای جوامع اسلامی به ویژه در اثار موجود و پیش رو مورد نیاز و احتیاج همه ماست و البته شکل و شمایل اون طبق زمان و مناسب زمان میتونه تغییر بکنه. راهبرد گفتگو رو بسیار پر اهمیت دونستن استاد عزیزمون و فرمودن که در سیره حضرت ابراهیم علیه السلام این گفتگو به خوبی مشهوده. البته گفتگو در جبله و ذات آدمی و در فطرت او هست تعبیه شده و در حدی استمرار داره که در سرای آخرت در برزخ هم این گفتگو مورد استفاده هست و اصلا هنر انسانها در گفتگوهای اونها متبلور و متجلی میشه. مثلا حضرت موسی علیه السلام به عنوان یک راهبرد بسیار اساسی وقتی که سراغ فرعون میرن با او به گفتگو مینشینن و از اون استفاده میکنن. اگرچه گفتگو در شرایط حضرت ابراهیم علیه السلام بسیار متفاوت هست، شرایط مهیا و آماده‌ای داره و رضا حضرت اون رو بیشتر مورد تمرکز قرار میدن، چون جامعه گفتگو رو در اون زمان میپسنده و مصلحت خودش میدونه که برای رسیدن به وفاق ملی از این گفتگو استفاده بکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام از این گفتگو در دو محور استفاده میکنن که یکی از اونها گفتگو با رأس حاکمیت و شخص نمرود هست، که البته در اینجا نمرود هم با ابراهیم علیه السلام سخن میگه، فرصتی رو برای گفتگو برای ایشان فراهم میکنه و این گفتگوها هم در یک پستوخانه و در یک جای خلوتی اتفاق نمیفته، در علن و در بازتاب و در ملای عام انجام میگیره، بازتاب داره، انعکاس داره و به مرور وقتی پیش میره به فبه تلذی کفر و اقرار و اعتراف طرف مقابل و یا اسکات او منتهی میشه. یک گفتگو هم حضرت آغاز میکنن با قوم و ملت خودشون که باز زمینه طلب این گفتگو در اون زمان وجود داره، براشون بسیار ارزشمند هست و حضرت از این راهبرد استفاده میکنن و این گفتگو هم یک سری داره که دوام پیدا میکنه و اون علاقه ذاتی ملت و قوم حضرت ابراهیم به گفتگو هست. البته حضرت با ستاره پرستان، با خورشید پرستان، ماه پرستان، بت پرستان، با همه اینها به صورت مستقل گفتگو میکنن. با هر کدام این جالبه که از شیوه خودشون و متد خودشون استفاده میکنن و به عنوان یک سلاحی که البته انبیا هم از ثمرترین سلاحهای اونها بوده و برای راهبردها استفاده میکردن، به خوبی حضرت استفاده میکنن. ناگفته نمانه که این گفتگویی که حضرت داشتن باید خب رضایت طرفین و تمایل باشه، کسب اشتراکات درش مهم باشه و چند کار ضروری درش انجام بگیره. یکی این که این گفتگوها منتهی به تخریب طرف مقابل نشه، بلکه هدفمند و در مسیر معینی به پیش بره. حتما و لزوما این گفتگوها باید وحدت قرآنی رو مد نظر خودش قرار بده و برای تبلور و تحقق اون باید یک فضای درستی فراهم بشه. خب حضرت ابراهیم علیه السلام از این راهبرد به خوبی استفاده میکردن و امروز همه ما اقرار داریم و اعتراف میکنیم که اگر بتونیم این گفتگو رو با همه عناصر و ویژگی‌های خودش اجرا بکنیم و پیاده بکنیم، چقدر میتونیم در زمینه تحقق امت واحده، در زمینه تبلور ارزش‌های اسلامی در سطح جهانی موفق باشیم. یه نکته در پایانشون فرمودن و اون این که گفتگوی انبیا و به ویژه حضرت ابراهیم علیه السلام یک گفتگوی توحید محور و توحید رو به عنوان یک اصل زیربناییشون مطرح میکردن، اما اینگونه نبود که این اصل از سایر اصول به ویژه اصول حیاتی و زندگی بشر جدا باشه. مثلا وقتی که اون حضرت توحید رو مطرح میکردن، عدالت، آزادی، اخلاق، قسط، سایر ارزش‌ها رو هم پوشش می‌داد و این گفتگو در کنار سایر راهبردها کاملا مشخص بود، از قواعد خاصی بهره‌مند بود و توحید را به گونه‌ای مطرح می‌کردند که همه فضایل انسانی در لوای اون قابل تعریف و تبیین بود. به اینجا رسیدن که به هر حال چقدر خوبه که ما محورهای این گفتگو رو مطرح بکنیم، ببینیم که چه محورهای اساسی مورد گفتگو قرار می‌گرفته. امر مهمی که امروزه هم میتونه سرمایه عظیمی برای ما در تفاهم، در به سامان رساندن اخلاق اسلامی و انسانی و از همه مهمتر تبلور و تحقق یک امت واحده باشه. عنان سخن رو میسپارم به دست استاد عزیز و بزرگوارمون جناب استاد مبلغی. انشاءالله این بحث رو کامل بکنن، به پیش ببرن، مثل سایر مباحثی که تا حالا داشتن، و در فضای بحث امت واحده هرچه بیشتر جناب استاد ما بتونیم بهره‌مند بشیم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه ادامه بحث رو بر اساس آن وعده‌ای که داده شد که ما محورهای مفتیگوی حضرت ابراهیم علیه السلام رو ارائه کنیم، یعنی طبق آنچه که در قرآن اومده، من یه نکته رو پیشتر و قبل از ورود در اون بحث ارائه کنم، و اون نکته اینه که گفتگو به عنوان یک عمل مدام مستمر و محل توجه و اهتمام همه انبیا در قرآن منعکسه. یعنی قرآن نمیشه اسمش گذاشت راهبرد. راهبرد چیزیه که به تناسب زمان، آنچه که راه برد هست نوع گفتگو هست و نوع محورهای گفتگو و تمرکز گفتگو برای یک بخشی، اون بخشها میشه راه برد که متناسب با زمان تغییر پیدا کنه. و الا انبیا علیه السلام همشون گفتگو میکردن. یعنی شما وقتی که قرآن رو باز میکنید و هر پیامبری رو در قرآن شرح کار و فعالیتش رو در قرآن پیگیری میکنید، میبینید که دائما یا قوم یا قوم با قومشون هی گفتگو میکردن. و پیامبر عالی قدر اسلام به دلیل اینکه در یک شرایط حساس تری بودن، گفتگوهاشون در بعضی از روایات منعکس شده. بنابراین گفتگو اصلش رو نمیشه راه برد به حساب آورد، بلکه آنچه راه برده است این است که این گفتگو رو که یک خط مشی اساسی است یا یک راهکار اساسی همیشگی هست و باید اون رو پذیرفت و دنبال کرد، این که به چه سمت و سوی برود و بر چه محور و زمینه این گفتگو تمرکز پیدا کنه، اون ممکنه بشه راهبرد. لذا تصحیحی یا تکمله نسبت به بحث قبلمون لازم بود که انجام بدم. در واقع ما از قرآن در ارتباط با گفتگو، آنچه که در سیره انبیا آمده است، سه مبحث مهم رو می توانیم استفاده کنیم و محل توجه. یکی اصل گفتگو در سیره انبیا، این یک. دوم نوع راهبرد او هر یک در گفتگو، و سوم محورهای گفتگو. شاید بشه یه چهارمم اضافه کرد، آداب گفتگو. در واقع این چهار محور رو در ارتباط با گفتگو در قرآن که به انبیا نسبت داده شده و یا نقل شده از اونها و انعکاس پیدا کرده، این چهار محور رو میشه در قرآن پیدا. که چه آدابی داره گفتگو؟ آداب گفتگو اگه رعایت نشه گفتگو به ضد خودش بدل میشه. این گفتگوی آدابی داره که کمتر از خود گفتگو نیست. اصلا گفتگو اهمیتش به خاطر اون آدابشه. آداب گفتگو بسیار مهمه، به خصوص آنچه که قرآن میگه. دوم محورهای گفتگو که ما اگر به قرآن مراجعه کنیم، حالا بحث من اون نیست، گستردگی دامنه‌های گفتگو رو میشه از قرآن به خوبی استفاده بکنیم. سوم راهبرد هر یک از انبیا در اتخاذ گفتگو، که گفتگو رو بر چه زمینه‌ای متمرکز می‌کرده، چرا، با چه قالبی و چگونه، با چه کیفیتی، این هم قابل استفاده است. حالا ما حضرت ابراهیم رو که در جلسه قبل قدری در این باب صحبت کردیم و گفتگوهاش رو تا حدودی سمت و سوهای راهبرد او رو در گفتگو تا حدودی ارائه شد. و اصل گفتگو هم که اهمیتش، جایگاهش و توجه به اون در کل حرکت انبیا، کل حرکت انبیا، چون اصلا انسان به دلیل اینکه میتواند بیاموزد و میتواند تعلیم و تعلم رو در روابط خود حاکم کنه و میتونه پیشرفت خودش رو و تمایز خودش رو با حیوانات بر اساس همین عقل و گفتگو به انجام برسونه و محقق بکنه، لذا گفتگو در سیره انبیا در صدر و رأس همه گفتگوهایی است که در جهان رخ داده. عرض کردم شما هیچ پیامبری رو باز نمی کنید، مگر اینکه حالا یک اشاره مختصری شده باشه. ولی اگر شرح حالی رو قرآن، چون میدونید قرآن فاکتور میگیره از خیلی از آنچه که رخ داده دین یک پیامبر، ولی بر اموری تکیه میکنه که اون امور خیلی حیاتی است، و این گفتگوهای انبیا چون در ارتباط با همه انبیا، مگه اونایی که اسمی ازشون فقط به میان آمده ولی شرح حال یا شرح کاری از اونها ارائه نشده، وقتی که ما میبینیم که در همه جای این شرح حال هایی که قرآن نسبت به انبیا ارائه میکنه پای گفتگو به میان است، اونجاست که قوم یه چیز گفتن، اینا یه چیز گفتن، از اینجا میفهمیم که گفتگو بر اساس دین به عنوان یک عمل مهم کانونی مرکزی برای انسان به حساب میآید و انسان است و گفتگوها، بخصوص در مسائل مربوط به دین و تکامل. حالا فقط این نیست، در مسائل دنیا هم همینطور. خب این تا اینجا یک مقدمه بود که بحث قبل نوعی تکمیل بشه. از حالا به بعد بحثی رو که مطرح میکنیم اینه که ابراهیم علیه السلام گفتگوهاشون بر پیرامون چه محورهایی دور میزد. اینکه ابراهیم به عنوان سرسلسله جنبان توحیده، به عنوان سرسلسله جنبان همه ادیانه، به عنوان بنیانگذار ملت ابراهیم است که همه ما از جمله ملت و امت اسلامی بخشی از اون ملت یا ملیت کبرای ابراهیمی است. این که حضرت ابراهیم پایه‌گذار تمدن‌های ادیانی است، وقتی این همه نقش برای ابراهیم علیه السلام در قرآن آمده و در تاریخ منعکس شده و واقعیتی است که در تاریخ شکل گرفته است، و ابراهیم علیه السلام در نزد هر دین آسمانی به عنوان یک جایگاه برتر و اساسی مطرحه، خب ما باید ببینیم که ابراهیم چه گفتگوهایی میکرد. این بحث گفتگوی ابراهیم در قرآن یه بحثی نیست که من با یه جلسه بتونم اون رو بیان کنم، چون این استفاده از قرآن تکنیک میخواد، این که ما ببینیم اون چه گفتگوهایی داشته، گاهی جوابی میده معلوم شه و یک سوالی داشته، اون سوال و جواب رو که تحلیل بکنیم بعد میفهمیم محور گفتگو این بوده. خب این نیاز به یک تلاش اساسی‌تر و روشمندتری داره که ما بفهمیم ابراهیم چه گفتگوهایی داشت. ولی تا حدودی حالا به اجمال و با اشاره من چند محور رو که در گفتگوهای برقرار بین ابراهیم و بین قوم او، یا بین ابراهیم و نمرود، یا بین ابراهیم و پدر او، و مجموعه هایی که با او در ارتباط بودن از ادیان مختلفی که اون موقع بود، همه ادیان شرکالوتی بود طبعا، اینا رو هم بیان کنم اگه میخواید وقتی بگیرید، اگه نه که ما شروع کنیم.
بله، فقط یه سوالی بکنم که حالا شیوه های این گفتگو که مثلا
استفاده گفتگو،
نه این که جدلی باشه برهانی باشه، اینا تو بخش های صحبتاتون بعدا انشالله
نه اون شیوه فرق میکنه، این که شیوه بلد. گفتگو یا چیز همه هست، اگه خواستید میتونیم اونم وارد بشیم.
خیلی خب، بحث به هر حال هم به اندازه خودش حلاوت و شیرینی خاصی داره و هم قابل عنایت و دقت ویژه‌ای هست، و هم این که اصلا یک نوعی انسان رو بازگشت دوباره به قرآن که یکی از برنامه‌های این شبکه هست ارجاع میده که ما وقتی که قرآن رو میخونیم انشالله با دقت هرچه بیشتر از اون آیات گفتگویی عبور بکنیم و اونها رو مورد تفکر و اندیشه قرار بدیم، و دیگر اینکه انشالله همه اونها یک مبنایی رو برای امروز ما و تحقق امت واحده بتونه فراهم بکنه. سری با تا فرمان میزنیم، فاصله میگیریم و بعد هم انشالله بر میگردیم و بحث رو جناب استاد کامل خواهند کرد. با برنامه خودتون امت واحده همراه باشید. حبیب الله رسول يا حبيب الله يا رسول الله.
خلقي يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشتاقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء حنقا له الأرواح وقا والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الضما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله
طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى فإذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله.
بینندگان عزیز و بزرگوار، بحث ما در مورد امت واحده و چگونگی تحقق و تشکیل اون هست. حالا راهبردهایی در این زمینه وجود داره که انبیای عظام اونها رو به کار می گرفتن و خود اون منجر می شد به تحقق امت واحده. از جمله اونها گفتگوست که البته اصلاحی فرمودن استاد، و اون این که خب نه این که خود گفتگو راهبرد باشه، منتها نوع گفتگو و بخش‌های از این گفتگو که یک ویژگی‌های خاصی داره و شکل شمایلی که بتونه به این انعقاد منتهی بشه، اونها میتونه راهبردهای انبیایی در این زمینه مطرح باشه. خب این رو رسوندن تا این که بحث محورهای گفتگو رو برای ما انشالله بگن و به نظر میرسه که از هر بعدی حساب بکنیم این بحث و سایر بحثایی که حالا مطرح کردن و عرضه کردن مفید حال ما هست و جهت دانش نظری و اندیشه در تحقق دانش عملی کاربردی خواهد بود. استاد در خدمتیم.
بنا شد که محورهای گفتگو در فعالیت‌های ارشادی، تبلیغی، دینی و دعوتی ابراهیم علیه السلام رو مرور کنیم، اگرچه به اجمال. محور اول خدا و بت. خب این محوری ترین محور گفتگو بوده که ابراهیم علیه السلام هم با نمرود، هم با قومش، هم با پدرش، نه یک بار، چندین بار و مکرر و شاید تا آخر همیشه همین مطرح بود. و شاید که میگم، نه اینکه ابراهیم پیگیر نبود، شاید اونها دیگه تمام یعنی کم می آوردن دیگه بحث نمی کردن. گفتگو چون طرفی نیست. خب آیات مختلفی هست، مثل و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا، یا آیه یا عبت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک. خب این آیات آیاتیست پیرامون خدا و بت، یا اون آیاتی که مربوط به خدا و عبادت خورشید، ماه، ستاره، آیاتی که در اون رابطه بود، اونم از همین سنخ و از همین قراره. پس یک بخشی یا یک محوری از محورها محور توحید بوده. در حقیقت ابراهیم علیه السلام بنیانگذار توحید به معنای دقیقتر و کاملتر و بیپیرایتر و شفافتر و آشکارتر است. جالب است که ابراهیم علیه السلام وقتی بحث عبادت رو مطرح میکنه، عبادت و شیطان رو هم مطرح میکنه. هیچگاه معناش این نیست که شیطان رو مثل یک بت میپرستیدن. در حقیقت معنای واقعی عبودیت و عبادت در نگاه حضرت ابراهیم اونقدر عمیق این توحید ارائه میشد که تبعیت از شیطان به مثابه عبادت او تلقی میشد و اصولا عبادت اوثان یا بت‌ها و غیر آن ریشه در عبادت و شیطان داره و یا رفتارهای ظالمانه و ستمگرانه‌ای که در جامعه میشه، این یک نوع عبودیت و بندگی برای شیطان هست. یا عبت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. پس یک محور، محور عبادت بت هست و در مقابل ضرورت عبادت خداوند، عبادت خالص که حتی در رفتار انسان منعکس بشه و انسان رفتار او بر اساس تبعیت از هوای نفس و شیطان نباشه. خب این یک محور، یا عبت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. محور دوم در گفتگوهایی که و طبعا طرف مقابل هم اونها هم بر بت تأکید میکردن، منتها نه با یک منطق، چون اونها فقط اصرار میکردن، میگفتن اینا آلهه ما هستن. اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. از این سنخ گفتگوها یا مطرح کردنهایی که حاوی منطقی نبود، چون ابراهیم همونطور که قرآن منعکس میکنه لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر یا لا یغنی عنک شیئا، و اون داستانی که با بت بزرگ و که جالب ترین فراز گفتگوی ابراهیم همون گفتگوی پیرامون بت بزرگ بود که در جلسات قبل اون رو برنامه پیشین من عرض کردم. خب این یک محور. محور دوم محورهای اجتماعی بود که ابراهیم علیه السلام به ناچار و متناسب با توحید خود و تمدنی که میخواست بیان بنیانگذاری بکنه، این محورهای اجتماعی هم در گفتگوهای ابراهیم علیه السلام با قوم خودش انعکاس یافته. اگرچه همه اینها در قرآن منعکس نشده، ولی چند محور ارائه شده که محورها جالب هست. یک محور همونیش که من در یه جلسه یا برنامه عرض کردم، انسجام ملی. چون گفتم که قوم ابراهیم خیلی برای هویت ملی خود و انسجام ملی خود اهمیت قائل بودند و اصلا پرستششون نسبت به اون آلهه یا بت‌ها هم به دلیل آن بود که اونها رو رمز این وحدت، این هویت، این انسجام می‌دیدند. خب یه بخشی از گفتگوهام اینه، چون قرآن خودش بیان میکنه و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، شما یه اوثان و بت‌هایی رو اتخاذ کردید غیر خدا و اونها رو پرستش میکنید، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، به خاطر اینکه بینتان مودت در حیات دنیا و انسجام در زندگی اجتماعی و مناسبات اجتماعی و قومی رو فراهم بیاره. اونا هم دائما وقتی میخواستن خورده بگیرن تو گفتگوهاشون همینو میگفتن که شما چرا از آلهه ما صرف نظر کردید و رفتید یک مسیر جدیدی رو که
با گذشته ما، با هویت ما سازگار نیست. انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا. خب این در گفتگوهای ابراهیم و قاله گفتگو داره میکنه، داره با اونها گفتگو میکنه و از این گفتگو به دست میاد که برای اونها هویت قومی و محافظت از این هویت و انسجام ضرورت داره. و اونجا من عرض کردم در برنامه قبل که ابراهیم علیه السلام نمیخواد هویت رو از بین بره، میگه هویتی رو بیایید شکل بدهید که این هویت در آخرت هم انعکاس مطلوب و متناسب با سعادت آخرت رو تأمین بکنه. اصولا پیام دین همین است که هویت‌های ملی میباید کارکردهایی در جهت سعادت اخروی انسان داشته باشه، چون انسان که برای این دنیا آفریده نشده. و تمدن ابراهیمی یا تمدن‌های حاصل از ادیان ابراهیمی اصولاً ذاتاً به این سمت انسان رو به پیش می‌برن که امت ایجاد می‌کنن، یعنی وحدت دنیایی و مناسباتی و اجتماعی در اوج خودش. حتی در دین اسلام این وحدت قومی فراتر از یک وحدت عادی به پیش رفته است. بحث اخوه مطرح شده است. این از ابتکارات پیامبر عالی قدر اسلام هست که اکتفا نمی کردن به یک وحدت عادی، اگرچه وحدت عادی هم خیلی مهمه، وحدت قومی، وحدت ملی، انسجام، اینا خیلی خوبه، ولی آنچه که در دین مطرح شده یه چیزی فراتر است، برادری است. برادری یعنی یک نوع این وحدت، یک نوع معاضدت و همراهی و احساس خاص رو در جامعه ایجاد میکنه، احساسی که بر اساس محبت هست، بر اساس مودت هست، بر اساس تعاضد و تکامل و همدیگر رو کامل کردن، همدیگر رو کمک کردن، تبادل و معاشرت داشتن دقیق در زندگی با یک دیگر و زندگی آمیخته با هم، به همدیگه کمک کردن، یه چیزیست که در دین اسلام اومد. حالا بگذاریم از این که ما امت پیامبر نتونستیم یا نمیخواهیم، چون میتونیم، نمیخواهیم این کار رو بکنیم. علمای اسلام امروز باید چالش شیعه چه سنی باید در صدر و رأس کارهاشون ایجاد یک مودت و اخوت اسلامی باشه با همه لوازمی که داره، تا این مسیر، مسیر تأمین سعادت امت اسلامی و پیشرفت امت اسلامی و قدرت امت اسلامی و حضور امت اسلامی و اخلاقی شدن امت اسلامی و برتر شدن این امت اسلامی، اخرجت للناس، خیر امت شدن این امت، همه اینها رو ما محقق بکنیم. این جزء واجبات هست و جزء اساسی ترین کارهایی که اگر نشه ما بقیه کارهامون به هدر رفته است یا بخشایش ممکنه اصلا به هدر بره. بنابراین یک محور گفتگو هم بحث مودت بود و به نظر من از همینجا میشه تمدن و رابطه تمدن با وحدت را هم به درس آورد که در نگاه ابراهیم انسجام ملی باید به شکل عمیق‌تری برگزار بشه، اون هنگامی است که با دین ارتباط برقرار کنه، با توحید ارتباط برقرار کنه. یک محور دیگری در گفتگوهای حضرت ابراهیم علیه السلام مشاهده میشه
بحث ذیل محورهای اجتماعی.
ذیل محورهای اجتماعی. یک محور دیگه بحث اقتصاد است یا رزق. در تعبیر قرآنی رزق اومده، امروزه میگن اقتصاد. رابطه رزق و دین و معنویت امروزه بحثی هست که اصولاً در قرآن هم خیلی بر این مسئله تأکید شده است به زبانهای خاص. رابطه دین مداری و معنویت گرایی دینی و توحید و خداپرستی با اقتصاد و رزق، یه مقوله ایست که امروزه بخصوص چون اقتصاد در جهان حرف جدی و اصلی رو میزنه و اقتصاد بیش از گذشته فقدان اون و بحران در اون و اشکال در اون و مضطرب شدن وضعیت اقتصادی سایه می افکند بر وضعیت زندگی اجتماعی و همه قضایای انسانی. قبلا اینطور بود، کاد الفقر ان یکون کفر، یعنی حتی سر به سر دینم می گذشت بعد تا جایی بود که سر به سر دینم میگذاشت. الان خیلی پیچیده در شده، یعنی بحث اقتصاد به گونه ایست که به شکل لحظه ای گاهی تأثیراتی رو بر حوزه های مختلفی میگذاره. خب اقتصاد خیلی مهمه. ما اگه بخوایم یه نگاهی به مکتب ابراهیم داشته باشیم، چون بر اساس قرآن ما میباید از ابراهیم تبعیت کنیم، یعنی کل دین اسلام به رغم اینکه پیامبر ما برتر از ابراهیم است علیه السلام، ولی این دین بخشی از ملیت ابراهیم است، ملت ابراهیم و اسوه ابراهیم است، یعنی یک مسیر تاریخی است که یک اسوه آمده است و یه حرکت توحیدی خالص ایجاد کرده. یه سوالی مطرح است که رابطه اقتصاد با این مکتب چیست؟ آیا ابراهیم تو گفتگوهاش این بحث مطرح شده؟ آیا در غیر گفتگوهاش ابراهیم علیه السلام بحث اقتصاد رو مطرح کرده؟ و مایی که امروزه میخواهیم امت اسلامی رو مطرح کنیم، این امت اسلامی رابطهش با اقتصاد امت چگونه است؟ ما بحث کردیم مثلا اینا رو باید بحث کنیم. اگه نکنیم، اون دین کامل جامع زیبای ابراهیمی که آمده تا ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان باشه، اون رو تحلیل نکردیم، اون رو در معرض اقتدا و تأثیر قرار ندادیم. و ابراهیم علیه السلام و پیامبر عالی قدر اسلام رو که هر دو اسوه هستند در قرآن، اینا هر دو اسوه تلقی شدن، ما تأثیر به این دو پیامبر تاریخی اساسی با یک نگاه کامل نکردیم. لذا این بحث مطرحه. حالا در این رابطه اتفاقا قرآن بحث رزق رو یا اقتصاد رو در مکتب ابراهیم علیه السلام مورد اشاره و ارائه قرار داده است. حالا من عرض میکنم. فابتغوا عند الله الرزق، این جمله ایست که ابراهیم در گفتگوشون با اون قوم بیان کردن. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له الیه ترجعون. ببینید چند مرحله است، این مراحل پشت سر هم که قرار میگیره معنا داره. فابتغوا عند الله الرزق، رابطه اول برنامه‌ش که رزق یه امر منفی در مکتب ابراهیم نیست، اینکه مثلا ما خیال بکنیم که دین کاری نداره، میگه حالا هر بلایی به سرتون اصلا شما خوبه در فقر و فلاکت باشید و بدبختی شما رو بگیره. بعضی ممکنه یه نگاه کاذبی به زهد داشته باشن، تصور کنن زهد اینه که اگه جای نعمت بود یا کسی اهل نعمت بود، این دیگه اصلا از دین فاصله گرفته است. خب این که سخن از رزق، حالا آیه دیگه هم داره عرض میکنم تا روشن بشه، این که سخن از رزق حضرت ابراهیم به میان میآورد، این همان نقطه التقاء و به هم رسیدن توحید و رزق است، چون منتها گره میزنه این رو به معنویت. فابتغوا عند الله الرزق، معنویت اگر به اون معنای ابراهیمیش، اگر معنای پیامبر اسلام معنویت در جامعه مستقر بشه، نه اینکه من برم مسجد معنویت داشته باشه، جامعه معنوی بشه ها، جامعه معنوی فرق میکنه. معنویت عارض بر جامعه و روابط اجتماعی و مناسبات اجتماعی باشه، از دروغ و کلک و حیله و نفاق و از یه حرفا دور بشیم و در حقیقت مناسبات اجتماعیمون یه مناسبات صادقانه باشه و پر از معنویت باشه. اگه این باشه، اون وقت اونجاست که وفور نعمت هست، فقر نیست. فقر معنا نداره در یه جامعه معنوی به معنای دقیقش که بیان و اینها آموزه ها رو بگیرن، علم و تخصص رو بگیرن، پیشرفت رو بگیرن، فساد در جامعه نباشه، همدیگر رو اذیت نکنن و و و همه اینها رخ بده. اصلا مکتب ابراهیم، مکتب پیامبر اسلام، مکتب رزق و اقتصاد و شکوفایی و پیشرفت است، اصلا بنا شده که اینجور باشه. فابتغوا عند الله الرزق، پس این هم نشون میده که در مکتب ابراهیم فقر خواهی وجود ندارد و زهدگرایی کاذب فلاکت بار برای جامعه و انسانها در او مشاهده نمی شود، و هم رابطه معنویت و توحید در این اصل قرآنی کاملا منعکس است که ابراهیم نمیخواد اونا رو از رزق جدا کنه، بلکه میخواهد بگه اون در رزقی به شما نمیده، اون بت‌ها به شما رزقی نمیدن، شما اگرم دارید مال خودتونه، مال خدای خودتونه، بیایید فبتقو بخواهید تا بیشتر بشه. اینکه فبتقو میفرماید برای این است که اونا خب رزق خدا بهشون میداد، رزق بیشتر در واقع میگه ابراهیم، فبتقو یعنی رزق بیشتر. بعدش هم وعبدوه، خیلی جالبه که این عبادت به دنبال رزق است، این خودش این معنایی داره که جامعه‌ای که اقتصادش خوبه فضای عبادت بهتر و اجتماعی تر رو پیدا میکنه، مثل همون آیه ایست که ان هذه امتكم و انا ربكم فاعبدون. عبادت بعد از این که مناسبات اجتماعی درست میشه، ما این وقت عبادت فردی جناب زید و عمرو بکر رو میخوایم تو خونه بشینن تو مسجد اینا، این وقت نه، عبادت جامعه عابد مرتبط به خدا میخوایم، این وقتی است که رزق و اقتصاد اینا درست بشه، یعنی اندیشه خدا محوری، بعد شکوفایی این ارتباط با خدای آرمان اسلام و دین ادیان الهی است، و بعد وعبدوه وشکرو له، یک مسیر پر از شکر، مسیر پر از شکر هم باز نعمتهایی رو متزاید میکنه. اینا جملات یا کلمات کوتاهی است ولی پرمغز است، با آیات دیگه که کنار هم گذاشته میشه مسیر رو کاملا مشخص میکنه. بنابراین یکی از محورها هم این بوده. اتفاقا یا آیه دیگری وجود داره که این آیه نشان میدهد که ابراهیم شهری را بنیان میگذاره، چون ابراهیم یکی از کاراش این بوده که تأسیس شهر هم میکنه، تأسیس مدینه هم میکنه، اون مکه، که اونجا وقتی که میخواهد آرمانهای خودش رو برای این شهر بیان کنه، بر چه چیزی تمرکز میکنه به نظرتون؟ همین رزق، اقتصاد. و ادغال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. این رزق هم یه رزق بخور و نمیری نیست، رزق ثمرات، ثمرات نعمت ها. پس نگاه مکتب توحیدی نگاه اقتصاد است، نگاه تمتع به و بهره بردن از ثمرات است. پس یک محور اینه، حالا چه در گفتگوشون با اون مجموعه، چه شهری که بنیان گذاشتن، چون مدینه وقتی به شهری که بنا می شود، این شهر می باید در اقتصاد خوبی باشه، اصلا این جزء اصلی ترین آرمانهای آرمان شهر اسلامی است. امروزی که انقلاب اسلامی در اختیار ماست و فرصتهایی رو فراهم آورده، تمرکز همه بر این که شهرها را باید متنعم به انواع نعمتها بکنند تا نسل امروز احساس کمبود نکنه، یه وظیفه است، یه وظیفه است. البته اینو بدون برنامه ریزی، بدون علم، بدون تخصص، بدون دلسوزی، بدون مسئولیت پذیری، بدون نظارت، بدون وجود قانون و قوانین درست، اصلا امکان پذیر نیست، ولی این جزء آرمان شهر است. اگه این نشد ما از آرمان شهر فاصله گرفتیم. حتما اینا به عنوان نکته های اصلی قرآن باید اجرا بشه تا این مسیر رو ما بگیم مسیر رو به پیشی است و انشالله همینطور هم هست. خب اینم یک محور. محور دیگر، اگه سوال ندارید من محور دیگه بگم. یه محور دیگر امنیت است. امنیت اصولاً یه چیز تافته جدا بافته از دین در مکتب توحیدی ابراهیم نیست. امنیت، اولا امنیت یک آرمان بزرگ است، یک. ثانیاً در نگاه دینی امنیت گره خورده به تقویت دین، تقویت دین، چون ما امنیتی رو بر اساس دین می‌خواهیم که از یک طرف ارتباط با خدا پیدا بکنه، از یک طرف ارتباط انسان‌ها رو با یک دیگر به خوبی برقرار بکنه و انسان رو با انسان برقرار، رابطه‌اش رو رابطه درستی بکنه. یه امنیت تعریف خاصی داره و اتفاقا این که امروز مشکلات زیادی هم همه جا هست، همه جا، همه کشورها نگاه می‌کنید، یک مشکل اینه که ما اگر اون معنویت دینی رو بتونیم محقق بکنیم به همون اندازه‌ای که هر جامعه به سمت دین و معنویت، امنیت چیزی نیست که تصور بشه جنبه‌های تخصصی نداره، دانشی نداره، علمی نداره، فعالیتی نداره، حقوق، اینا همه رو داره، ولی اونی که ارزش افزوده قرآنه اینه که همه اونها به معنایی در یک چارچوب مرتبط با توحید و معنویت و اخلاق و خدا قرار میگیره، و وقت یه امنیت پایداری که عمق اون نترسیدن است، عمق اون مطمئن بودن است، عمق اون آرامش کامل است، برای همه ایجاد میشه. اینم یکی از محورهایی است که حضرت مکتب حضرت ابراهیم علیه السلام بهش توجه اساسی داشته. چون همون آیه‌ای که خوندم ببینید، و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اولین خصلت امنیت است، حتی قبل از اقتصاد. چرا؟ چون اقتصاد شکوفایی اون و رشد اون و تحقق اون مبتنی بر امنیت است. اون آیه هم داره که قریتن کند آمنتن مطمئن، وقتی بحث قریه و شهر مطرح میشه، حالا چه اینجا که بلد هست یعنی یک شهر، چه اونجا که یک قریه هست، اولین صفت از صفات اساسی و مهم و ریشه‌ای و زمین ساز و بستر ساز و ضروری و فوری به تمام معنای کلمه امنیت. البته امنیت همراه با مطمئنه، یعنی آرامش. چون وقتی شما آرامش داشتید، به دیگران هم آرامش میدید، بعد ارتباط برقرار میشه بین افراد جامعه و شخصیت‌های جامعه و کل جامعه، اون وقت اقتصاد زمینه پیدا میکنه. اقتصاد، پس یک محور اساسی هم که حضرت ابراهیم در تمدنی که بنا کردن و حتما در گفتگوهایی که داشتن با اونها این بوده که بیاید و بر امنیت تمرکز بکنه، این مسیر رو به اونها تزریق بکنه و به اونها ارائه بکنه. اینم یک نکته که امروز من، حالا اینجا قبل از اینکه محور بعدی رو عرض بکنم، یه نکته رو میخواستم عرض بکنم، و اینه که ما گفتمان وحدت اسلامی رو یا وحدت امتمون رو اگه بخواهیم بر اساس مکتب پیامبر اسلام و دین او و اصولاً این ادیان الهی بنا کنیم، میباید این مقوله وحدت امت را با مقوله پیشرفت اقتصادی از یک طرف و امنیت از طرف دیگه و آرامش از طرف سوم، به این سه مقوله که در قرآن هم منعکس شده گره بزنیم. اگه گره نزنیم تلاش ما عقیم است. اگه به لوازم وحدت و ملزومات وحدت که همین بحث امنیت هست، بحث آرامش هست و بحث اقتصاد هست، اگه گره نزنیم تو دنیای پرآشوب امروزی، ما در حقیقت گفتمان ناقصی رو از وحدت مطرح کردیم. خب طبیعتاً هم شعار هم که نیست. ما وقتی میگیم وحدت امت، مذاهب نباید نسبت به هم خوف داشته باشن. آرامش قریتن کانت آمنتن مطمئن باید باشن. یعنی اگه یه مذهبی از ناحیه مذهب دیگه یورشی رو ببینه و آرامشش به هم بخوره، خب این طبیعتاً اون امت اسلامی، اون آرمان شهر امت اسلامی ایجاد نمیشه. ببینید بحث این که یک مذهب بر حق است و شیعه میگوید ما ایم و سنی او، حرف دیگری بیننا و بین الله ممکنه گفتگوهای علمی هم باشه، اما فضای حاکم بر مناسبات و خمیرمایه‌ای که مناسبات از اون ریخته میشه و ساخته میشه و روابطی که انسان‌ها با هم دیگه دارن و مذاهب و اتباع مذاهب با هم دیگه دارن، به گونه ای نباید باشد که آرامش یک گروهی نسبت به مذهبشون و دینشون از بین بره. اگه از بین رفت، امت ایجاد نمیشه، جنگ میشود، اختلاف ایجاد میشه، تعصب ایجاد میشه، همین چیزایی میشه که وجود داره و وجود داشته. ما باید ببینید، من همیشه میگم قرن دوم قرن ائمه مذاهب هست و از جمله امام مذهب شیعه یا امامان مذهب شیعه علیهم السلام که امام صادق هست و امام باقر هست عمدتاً. خب شما اینجا اصلا خوف مذهبی میبینید که یه مذهبی از مذهب دیگه بترسه؟ اصلا ابداً چیزی نیست. همه در کنار هم بودن گفتگو میگن. خوف حالا اینا چه کار میکردن؟ چه مناسباتی رو برقرار کردن؟ خوف مذهبی به این معنا که یه مذهبی از مذهب دیگه بترسه، این مخالف با اون اصل اساسی است که امت و ملت بر پایه اون بنا میشود. یه چیزی که از قرآن همیشه استفاده کرد که ما قبل از هر چیز باید امنیت را به معنای دقیق اون فهم بکنیم، به خصوص در جامعه بزرگ امت اسلامی که مذاهب مختلف هست و اقوام مختلف هست. اینا اصول قرآنی است. اگه اصول قرآنی اجرا نشه هیچ فایده‌ای نداره. جامعه مضطربه، جامعه مطمئن نیست، جامعه همیشه میترسه، جامعه حاضر نیست گفتگو بکنه، جامعه حاضر نیست امت تشکیل بده، جامعه حاضر نیست به سمت پیشرفتی بره که حاصل از امت هست. پس این استفاده رو من می‌خواستم در سایه این اصول اساسی دین ابراهیم و راه ابراهیم و راه اسلام ارائه بکنن که وقتی قرآن بر اینا تأکید میکنه و اینا رو اولویت میده، یا اولویت تعارفی شعاری نیست. چون ما جامعه رو که بنا میکنیم باید آرامش در او باشه. آرامش هم به معنای مطلق خودش هست، یعنی توی جامعه آرامش کامل باید باشه. خب این هم یک محور. میخواید محور آخرم عرض بکنم؟
برای ببینیم که چقدر وقت داریم. ما 3 دقیقه اگر احساس میکنید ضایع میشه بذاریم برای،
خب بگذاریم برای جلسه بعد. ولی بله. من یک جنبندی اگه شما سوال ندارید یه جنبندی بکنم که ما بحثمون در این بود که گفتگو در قرآن در سیره انبیا و فعالیت‌های انبیا به مثابه یک تحرک کانونی مرکزی جدی پر رونق مطرح است. این یک. دوم این که ما گفتگوی انبیا رو که ملاحظه میکنیم میبینیم از چند جهت میتونیم استفاده هایی رو نسبت به این آیات مربوط به گفتگوهای ابراهیم داشته باشیم. یکی این که اینها اهتمام اصلیشون بر گفتگو بوده در مباحث دینی اجتماعی. دوم این که آداب گفتگو رو میشه از اینها به دست بیاوریم. آداب گفتگوی در قرآن بسیار زیباست. امروز جامعهمون خیلی فاصله داره با اونی که قرآن میگه. حالا اگه وقتی باشه بعد در یه وقتی یه گفت آداب گفت. سوم این که ما محورهای گفتگوی انبیا رو که مطالعه بکنیم میبینیم چقدر فراخ و پردامنه بوده است، با اینکه قرآن خلاصه گوست. و چهارم این که تفاوت‌های زمانی بین انبیا باعث میشده که هر پیغمبری تمرکزش رو بر یه بخشی از گفتگو اولویتش رو میگذاشته است. اینم مهم است. شما هم یه چیزی اضافه کردید، اونم قابل توجه هست که اصولاً قالب‌های گفتگوهای جدلی برهانی هم نکته جالبی است، در جای خودش باید اشاره کرد. در یه فراز دیگری هم من به چند محور از گفتگوهایی که ابراهیم علیه السلام داشته است اشاره کردم، از جمله بحث امنیت، بحث اطمینان و امنیت و تکمیل کنم، و بحث اقتصاد و رزق و ارتباط اون با معنویت، بحث توحید، بحث هویت ملی، اینا بحثایش که منعکس شده است. انشالله اگر توفیق شد جلسه
بسیار. خیلی ممنون جناب استاد، بسیار بسیار بحثای خوب و عالی، و به هر حال حتی اینجور بتونیم شاید بگیم که برای تبلور و به هر حال ایجاد یک علوم انسانی درست هم از این زاویه دیدها باید استفاده بکنیم و به این شکل با نگاهی که به قرآن داریم خارج از استنباطهای شخصی کاملا اسلوب من که حضرت استاد استفاده میکنن از اونها عنایت خاصی داشته باشیم، به ویژه حالا بحث گفتگو که یک امر علاحده است و در همه حوزه ها هم بهش نیاز داریم، حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، به ویژه بحث تربیتی و خانواده ها و انعقاد امت واحده هم که جای خود داره و این بحث ها به اون کار میاد. انشاءالله دعا بفرمایید که خداوند متعال لطفش رو شامل بکنه و این برنامه ادامه پیدا بکنه و بتونیم هرچه بیشتر این نکات رو بشنویم و با تأمل و دقت هرچه بیشتر آنچه که میشنویم و میبینیم کاربردهای عینی و عملی رو برای تحقق همگرایی، همدلی و شکلگیری یک امت واحده فراهم بکنیم. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، همراه سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی و دست اندرکاران پرتلاش تهیه این برنامه، با شما بزرگواران خدا حافظی میکنیم و شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.